پادکست این دابا بهمن ماه 1398 شماره نخست داستان نبرد کاخامارکا و سقوط امپراتوری اینکا بخش نخست. سلام، خندان هستم و در پادکست این دابا براتون داستانهایی از تاریخ رو تعریف میکنم. امیدوارم بتونیم در این پادکست با هم به سفر فرهنگهای دیگه و فضاهای کمتر تجربه شده، زمانهای دور و نزدیک و کشورهایی که برامون ناشناخته یا کمتر شناخته شده هستند بریم و تجربه های جدیدی داشته باشیم. در روز 16 نوامبر سال 1532 میلادی در نزدیکی شهر کوهستانی کاخامارکا در غرب کشور امروزی پرو دو گروه در برابر هم صف بسته بودند. یک طرف آتاهوالپا امپراتور اینکاها، بزرگترین و پیشرفته ترین کشور قاره آمریکا با 80 هزار سرباز گوش به فرمانش، و در طرف دیگه فرانسیسکو پیزارو کاشف اسپانیایی با فقط 168 نفر سربازش که از نزدیکترین واحدهای ارتش اسپانیا فرسنگ‌ها فاصله داشتند و به هیچ وجه نمیتونستند به موقع ازشون نیروی کمکی بخوان. قبل از اینکه بخوایم سرنوشت اون سفارایی رو تعریف کنیم که اصلا چی شد سرانجام اون جنگ، باید بریم یه مقداری عقب‌تر و پیشینه این افراد رو بدونیم و پیشینه سرزمین‌هایی که این افراد ازش میان رو بدونیم و بدونیم اصلا چه اتفاقاتی رخ داده بود که این دوتا گروه در اون تاریخ مشخص در اون مکان مشخص جلوی هم سفارایی کرده بودن. خب میدونیم که تو قاره‌ای که امروز بهش میگیم قاره آمریکا و صداها برای ما ناشناخته بود و بعدها که کشف شد تا مدت‌ها بهش میگفتن دنیای نو، قبل از اینکه در سده 15 به دست اروپایی‌ها کشف بشه تمدن‌های کوچیک و بزرگ زیادی توش شکل گرفته بود که این تمدن‌ها در واقع نوادگان اون انسان‌هایی بودند که اولین بار تخمین زده میشه یه چیزی در حدود 13 تا 15 هزار سال پیش از راه سیبری، یعنی از شمال شرق آسیا وارد شمال غرب قاره آمریکای امروزی شدن و آرام آرام به سمت جنوب پخش شدن و در آغاز مردمان این قبیله ها شکارچی گردآورنده بودند، یعنی کشت و دامپروری و کشاورزی اینا خب نمی کردن، ولی آرام آرام تمدنای رو پدید آوردن و البته ارتباطشون هم از راه سیبری قطع شده بود و انسان‌های جدیدی دیگه از اون راه وارد خاک آمریکا نمی‌شدند و اینوری هم فراموش کرده بودن که یه سری از هم‌نوعانشون رفتن دنبال سرزمین‌های جدید. اون مهاجرها هم فراموش کرده بودن که در دنیای قدیم یه هم‌نوعانی داشتن و خلاصه ارتباطشون با هم قطع شده بود. پس برای هزاران سال تنها سرزمینایی که مردمان قدیم میشناختن، یعنی ما، همین آسیا و اروپا و آفریقا بود، یعنی دنیای کهن و تمدن‌ها و تاریخ و پیشرفت خودشون. اما از اون طرف انسان‌هایی هم که به آمریکا رفته بودند به صورت کاملا مجزا مراحلی رو طی کردند، یعنی کمابیش مثل انسان‌های جهان کهن که عصرهای سنگ و برنز و آهن و نمیدونم عصر مثلا مفرق یا همون عصر برنز میشه یا عصر آهن پشت سر گذاشتن، اونا هم از حالت شکارچی گردآورنده کم کم به کشاورزی و دامپروری روی آوردن و در برخی از نقاط شهرنشین شدند و تمدن‌های پدید آوردند. از جمله این تمدن ها میشه به تمدن اولمک اشاره کرد که در سواحل خلیج مکزیک امروزی بودند. از جمله پیشرفتاشون این که سیستم پادشاهی داشتند، اهرام ساختند، گیاه کاکائو رو اهلی کردند، یعنی شکلات رو به جهان تقدیم کردند. یا مثلا تمدن های کارال سوپه در پروی مرکزی یا تمدن زاپوتک در نواحی مرکزی مکزیک امروزی که در ستاره شناسی متبحر بودن و رصدخونه داشتن، یا تمدن ناسکا در سواحل جنوب پرو که به خاطر اشکال عجیب بزرگی که روی زمین رسم کرده بودن مشهورن. شاید بشناسینشون، عکساشون تو اینترنت دیده باشین. مثلا تصویری پرنده خیلی بزرگی که فقط از بالا با هواپیما میشه کامل مشاهدش کرد، توریست‌ها رو با هواپیما می‌برن، و همچنین نساجی و سفالگریشون هم خوب بود. یا مثلا امپراتوری تیواناکو که پایتختشون در سواحل دریاچه تیتیکاکا بود، یعنی در مرز بین پرو و بولیوی امروزی. یا تمدن آستک که خیلی مشهوره و حتما اسمش رو شنیدین و در مکزیک امروزی بوده. یکی از دلایل شهرتش هم این که وقتی اون فاتحان اسپانیایی، اون کاشف فاتحای اسپانیایی میرسن، آزتک در اوج شکوفایی خودش بوده و خیلی از مکزیکی‌های امروزی هم افتخار میکنن که از نوادگان آزتک ها هستن. یا مثلا تمدن مایا که اونم باز در سواحل خلیج مکزیک بود و اونم باز خیلی مشهوره. سیستم‌های آبیاری پیشرفته‌ای داشتن، خط و نوشتار و ستاره شناسی هم در زمره پیشرفت هاشونه. اما بدون شک بزرگترین و مشهورترین تمدن آمریکایی پیشا کولومبی، یعنی دوران پیش از کشف قاره آمریکا به دست کریستوف کولومب، امپراتوری اینکا هاست. از جمله پیشرفت های تمدن اینکا این بود که موفق شده بودند ساختمون هایی بسازند مقاوم در برابر زمین لرزه، و یک شهر منحصر به فردی هم دارن به اسم ماچو پیچو که یه جور معبده و حتما عکساشو دیدین، خیلی خیره کننده است. سیستم جاده های خیلی حیرت انگیزی ساختن تو اون ارتفاع، چون واقعا کشور مرتفعیه. بعد یه سیستم نگارش خیلی جالبی هم داشتن به اسم کیپو یا خیپو که یه جور سیستم نگه داشتن حسابای مالیه و کلن برای مسائل اقتصادی استفاده میشه. یعنی مثلا که فلان زمین میزان برداشت محصول سالیانش مثلا چقدره، یا مثلا مالیات فلان استان چقدر بوده، برای حساب کتاب کردن بیشتر استفاده می شده گویا. و اینجوری بوده که یه سری رشته هایی از پشم لاما که چارپای بومی آمریکای جنوبیه، این رشته ها به رنگ های مختلف بودن. یه سری گره های مشخصی، سری نقاط مشخصی از این رشته رو برمی داشتن گره می زدن و به این وسیله اطلاعات ریاضی رو ثبت می کردن. در مورد این سیستم یا معنی کیپو اگه بخواید بیشتر بدونین، بیشتر بشنوین، اپیزود 8 پادکست ناوکست رو میتونین گوش بدین که توضیحات جالبی در مورد سیستم های اولیه نگارش و مخصوصا همین کیپو داره. امپراتوری اینکا در گسترده ترین حالت خودش شامل کشور پروی امروزی و بخش‌های زیادی از کشور اکوادور و بخش‌های زیادی از شمال و شمال غربی بولیوی امروزی و بخش‌های از شمال غربی آرژانتین و شیلی امروزی و بخش‌های از جنوب غربی کولومبیای امروزی می‌شد. یعنی خیلی منطقه وسیعی رو شامل می‌شد. پایتخت این امپراتوری شهر کوهستانی کوزکو بود که در ارتفاعات رشته کوه آند قرار داشت که البته امروز هم این شهر تاریخی وجود داره و یه شهر توریستی خیلی جالبه. اگه دوست داشتین از بعد گردشگری در مورد این منطقه بیشتر بشنوین، میتونین به اپیزود پرو از پادکست های شهاب چراغی گوش کنین که هم به کوزکو رفته، هم به اون ماچو پیچو که در موردش گفتم سفر کرده و کلن مجموعه اپیزود هایی که در مورد سفر آمریکای جنوبیش داره جالب گوش بدین. مردم اینکا یعنی در واقع اتباع امپراتوری اینکا، خب مردم سرخپوست بودند و زبانشون هم زبان رسمی امپراتوری هم زبان کچوا بود که از خانواده زبانهای پیوندیه. البته این امپراتوری اینکا علارغم این همه پیشرفتهایی که داشت و پیشرفته ترین امپراتوری زمان خودش و اون حوزه خودش بود، یه سری چیزا هم خوب نداشت. حالا کاری نداریم که نسبت به تمدنهای موازی خودش تو این و مثلا تمدنهای اروپا و آسیا خیلی خیلی عقبتر بود، یعنی مثلا سلاح آتشین مثل توپ و تفنگ اسپانیایی ها رو نداشت یا مثلا اسب نداشت، یعنی اصلا چارپایی که ازش برای سواری استفاده کنن نداشتن. چرخ هم هنوز اختراع نشده بود کلن تو آمریکا، توی تمدنشون چرخ نداشتن. بعد از چارپایی که به کمکش بتونن کارها رو انجام بدن مثلا شخ زدن زمین خبری نبود. مثلا این طرف دنیا از گاو استفاده میکردن برای شخ زدن زمین، نیروی گاو. بعد خب اهلی کرده بودن دیگه گاو و نیروی فیزیکیش رو استفاده میکردن، ولی اونور نه، همچین چیزی نداشتن. توی امپراتوری اینکا کارهای کشاورزی رو با نیروی خودشون انجام میدن، نیروی انسان. کلن هم گویا اسب و گاو و اینجور چارپایان در اون قسمت از دنیا وجود نداشت. چارپای بومی اونجا لاما بود که اسپانیایی ها بهش لقب شتر کوچک داده بودن. همین پیسارو، فرانسیسکو پیسارو اینا اولین بار مشاهده کرده بودن لاما رو و بهش لقب شتر کوچک رو داده بودن. دیگه بگم آهنم هنوز کشف نشده بود در این تمدن، یعنی فناوری استخراج آهن نداشتن، یعنی در واقع وارد عصر آهن خودشون نشده بودن. اما خب در صنعت پارچه بافی خیلی پیشرفت کرده بودن و پارچه های خیلی زیبایی می بافتن و می پوشیدن. کریستوف کلمب کاشف و ماجراجوی اهل جنوا بود که تونسته بود از فرمان روایان اسپانیا حمایت مالی بگیره که بره و اکتشاف بکنه در دریاها، و در سال 1492 به جزیره هایی که در دریای کارائیب امروزی قرار دارن رسید و به اصطلاح دنیای نو رو کشف کرد، و این نقطه شروعی شد برای کاشفان و فاتحان اسپانیایی که همینطوری کشتی پس از کشتی شروع کنن به رفتن به سرزمین های قاره نو و اکتشاف بکنن و فتح بکنن. حالا ماجرای این سفر دریایی کریستوف کلمب هم جالبه بشنویم. کریستوف کلمب یه دریانوردی بود که گفته میشه اهل جنوای ایتالیا بود اصالتاً، و نشسته بود یه سری محاسبات کرده بود و بررسی ها کرده بود که ما چرا باید وقتی میخوایم با کشتی بریم به هند باید بریم کل قاره آفریقا رو با کشتی دور بزنیم. آخه میدونین که اون موقع ارتباط بازرگانی اروپا با هند زیاد بود و اگه میخواستن زمینی برن که باید از ایران و مخصوصا از عثمانی رد بشن، که عثمانی هم خلافت اسلامی بود بر خودش و خیلی با اروپایی مسیحی، یعنی کلن اینطوری نبود که زیاد راه تجاری دلچسبی باشه برای اروپایی‌ها. دوست داشتن مستقیم تجارت کنن، برای همین از راه دریایی استفاده میکردن که باید اول مثلا از ایتالیا اگه میخواستن برن باید اول مدیترانه رو میرفتن به طرف غرب، بعد کل آفریقا رو به طرف شرق دور میزدن پاد ساعت کرد و میرسیدن به اقیانوس هند. بر همین کریستوف کلمب نشسته بود نقشه ها رو زیر و رو کرده بود که مگه زمین گرد نیست؟ پس چرا ما باید اون طرفی بریم برسیم به هند؟ به جاش میریم به طرف غرب و میرسیم به اون طرف هند. و این طرحش رو با نقشه ها و محاسبات و همه چی به اصطلاح امروزی ها طرح توجیهش رو برداشت برد اول دربار پرتغال که اون زمان خیلی دریانوردی پیشرفته‌ای داشتن، و برد اونجا که سرمایه بگیره برای این سفرش. ولی دربار پرتغال طرحش رو رد کردن. کارشناسای دربار پرتغال نشسته بودن طرحش رو بررسی کرده بودن، اعلام کردن که این مسافتی که میگه خیلی بیشتر از اونیه که تو طرحش نوشته طول میکشه، پس اصلا توجیه اقتصادی نداره و چه و چه، رد کردن. خلاصه امروزه ما میدونیم که تازه خیلی خیلی مسافت دورتر از اونیه که اون کارشناسای دربار پرتغال هم حساب کرده بودن. ولی کریستوف کلمب ناامید نشد و طرحش رو برداشت برد به دربار اسپانیا، کشوری که اون زمان فرمان روایان کاتولیک برش حکمرانی میکردن. چرا بهشون میگیم فرمان روایان کاتولیک و اصلا کیا بودن؟ این دوتا ایزابل از کاستیل و فردیناند از آراگون بودن، یعنی فرمان روای دوتا منطقه مهم اسپانیا بودن که با هم ازدواج کردن و اسپانیا رو با هم متحد کردن و مشترکن هم حکومت میکردن با هم. مذهب کاتولیک رومی رو هم مذهب رسمی اسپانیا اعلام کردن و خیلی هم سفت و سخت برخورد کردن در این مورد. یعنی مثلا دادگاه های انکیزیسیون یا دادگاه های تفتیش عقاید اسپانیا که خیلی معروفه، در موردشون حتما شنیدین، کار این دو بزرگوار بوده که اول اومدن یهودی ها رو در اسپانیا محاکمه و اعدام کردن و بعدم موروها رو که بازمانده مسلمانان اسپانیا بودن باز همینطوری محاکمه کردن که یا مسیحی کاتولیک بشن یا فرار کنن از اسپانیا یا همین که اعدام بشن. کریستوف کلمب طرحش رو برد به دربار این دو فرمان روا. اونا هم طبعا طرح رو دادن به کارشناساشون که بررسی کنن و این موضوع 7 سال طول کشید. یعنی 7 سال دربار اسپانیا کلمب رو هی برد تا اینکه نهایتا در کاخ الهمبرا در گرانادا یا قرناطه، شاید شنیده باشین تو منابع اسلامی تعریبش یعنی معربش شده قرناطه و گرانادا، که این کاخ میدونیم که ساخته مسلمانان مورو بود و این دو فرمان روا بالاخره شکستشون دادن در پی یه سری جنگ های طولانی، شکست دادن موروها رو و اونجا در کاخ الهمبرا که می دونیم یکی از نمونه های زیبای باغ ایرانیه، یا اون چیزی که در جهان بهش میگن پرژن گاردن، معروفه، تو یونسکو هم ثبت شده، که اون البته داستان مفصلی داره، شاید تو یک شماره دیگه بهش بپردازیم. اونجا ایزابلو فردیناند، یعنی فرمان روایان کاتولیک، در اون کاخ الهمبرا کولومبو پذیرفتن و با طرحش موافقت کردند. ولی چون به خاطر این جنگ ها خزانه شون خالی شده بود، قرار شد نصف بودجه رو از بازرگانان ایتالیایی بگیرن و مابقی رو دربار اسپانیا بده. خلاصه بهش 3 تا کشتی دادند و کولومب در سال 1492 در سن 41 سالگی اولین سفرش رو به طرف غرب در اقیانوس اطلس شروع کرد. سفر کریستوف کولوم خیلی باعث شده بود که اون ملوانان و کلن خدمه کشتی ها باعث ترس و وحشتشون شده بود، چون اینا عادت داشتن همیشه که حرکت میکردن از اروپا مثلا میومدن آفریقا رو دور بزنن، همیشه یه خط ساحلی میدیدن تو افق دیدشون، هیچ وقت از ساحل اونقدری دور نمیشدن، یعنی هیچ وقت وارد این اقیانوس اطلس نشده بودن. ملوانا بین خودشون خرافاتی داشتن که مثلا نمیدونم اون دریای قولها و ارواح و نمیدونم اجنه و شیاطین تو اون جا زندگی میکنن و اصلا خوب نیست و نباید بریم اون، هر کی بره اون طرفی طوفان باعث میشه که نابود بشه و خیلی میترسیدن. خلاصه دیگه رفتن ولی کریستوف کولوم خیلی با سیاست برخورد میکرد، با اینا نارو نگه میداشت. 5 هفته روی دریا بودن تا رسیدن به جزایر دریای کارائیب. 5 هفته الان ما نگاه میکنیم به نظرمون خیلی زمان طولانی نمیاد، 1 ماه و 1 هفته است دیگه، 4 هفته که میشه 1 ماه، 5 هفته هم که میشه 1 ماه و 1 هفته. خب خیلی خوبه واقعا برای سفر دریایی در اون زمان. به هر حال کریستوف کولوم و یارانش رسیدن به اون جزیره و مردمان بومی رو دیدن. بلافاصله یک نامه 8 صفحه‌ای نوشت کریستوف کولوم خطاب به دربار، که اینجا مردم صلح‌جو و نیک‌سرشتی داره که میتوان آنها را برده ساخت. تس زمینه فکری کولوم یه همچین چیزی بوده. و جزیره‌ای که اولین بار لنگر انداختن اونجا رفتن رو اسمش گذاشت سن سالوادور، در باهاماس امروزی. بعدها 3 سفر دیگه کریستوف کولوم کرد و نقاط دیگه رو کشف کرد، اما تا آخر عمرش یعنی 12 سال بعد از این اکتشاف در سال 1521 نفهمید که قاره جدیدی رو کشف کرده و همچنان فکر میکرد اینا همون هندیا هستن و خطابشون هم میکرد هندیا، مثلا سرخپوستای اونجا رو هندی نامید، که هنوزم تو زبان انگلیسی مثلا نگاه بکنین میبینین که سرخپوستا رو ایندیان مینامند و بهشون میگن که ایندیان، یه هندی ها، در حالی که حالا هند کجا آمریکا کجا. بعد از این اکتشاف که خیلی هم سر و صدا کرده بود در اروپای اون زمان، دیگه اسپانیایی‌ها کشتی پس از کشتی شروع کردن به سفر به این سرزمین‌ها و اونجا پایگاه‌هایی ساخته بودن، حتی شهرهایی بنا کردن در پاناما و خلاصه کلونی‌هایی تشکیل داده بودند که راحت‌تر بتونن اکتشاف بکنن اونجا. از جمله این فاتحان اسپانیایی که اصطلاحاً بهشون میگن کانکویستادور، از جمله اینا هرنان کورتس بود که اون امپراتوری آستکی که گفتیم قبلا در موردش صحبت کردیم رو در سال 1521 میلادی با 600 تا سرباز تسخیر کرد و ثروت زیادی به دربار اسپانیا فرستاد. یکی دیگه از این ماجراجویان و کاشفان اسپانیایی فرانسیسکو پیزارو بود. فرانسیسکو پیزارو که همون اول در موردش صحبت کردیم تو اون سفارایی حضور داشت، متولد 1471 یا به روایتی 76 در تروخیلا از کاستیل اسپانیا بود که فرزند نامشروع یک نظامی اسپانیایی و یک زن فقیر بود که البته مادرش بعدها دوباره ازدواج کرد و از اون یکی همسر هم بچه دار شد و اون برادران ناتنیش بعدها در سفرهای فرانسیسکو همراهش بودن. پیزارو البته از جانب پدری نسبتی هم با اون هرنان کورتسی که الان در موردش گفتیم فاتح مکزیک بود داشت. یعنی پدر فرانسیسکو با مادر کورتس فامیل بودن. فرانسیسکو در 1513 تصمیم گرفت که به صف مسافران سرزمین های نو بپیونده. سوار کشتی شد و رفت به پاناما و اونجا هم از باریکه پاناما گذشتن و جزو اولین اروپایی هایی بودن در واقع که اقیانوس آرام رو دیدن. اقیانوس آرام چون در غرب قاره آمریکا، بین غرب قاره آمریکا و شرق آسیا است، بزرگترین اقیانوس کره زمینه و اروپایی ها تا اون موقع ندیده بودنش، این اقیانوس رو. باریکه پاناما هم یک باریکه زمین هست، چون میدونیم پاناما کشوریه که در محل تقاطع دوتا قاره آمریکای شمالی و جنوبیه، یک کشور باریکیه که این باریکه پاناما در واقع خشکیه که عرضش بین 80 تا 200 کیلومتره. اینا این عرض رو طی کردن و رسیدن اون طرف به اقیانوس آرام و خب خلاصه اونجا بود تا و میگذشت. حالا تو ساخت و ساز اون کلونی هایی که اونجا داشتن احداث میکردن اسپانیایی ها اونم حضور داشت. از موقعی که لشکرکشی های اسپانیایی ها به آمریکا شروع شده بود، همیشه بومی ها در مورد یک شهر افسانه‌ای صحبت میکردن که از طلا ساخته شده بود. شاید این افسانه ها اساس اون افسانه الدورادو باشه، شهر گم شده ای که کارتونش رو میدیدیم وقتی بچه بودیم. الدورادو یه همچین داستان هایی میگفتن بومی های اون قسمت. این حرفا و همینطور اون پیروزی هایی که کورتس به دست آورده بود توی مکزیک و خیلی ثروت عظیمی رو تونسته بود به دربار اسپانیا بفرسته در 522، باعث شد که فرانسیسکو پیزارو هم به این فکر بیفته که خب منم برم اکتشاف بکنم، برم این شهر طلا رو که میگن پیدا بکنم. و موفق شد که از فرماندار پاناما، چون میگیم در اون موقع در پاناما اینا شهر ساخته بودن و یه فرمانداری رو منصوب کرده بود دربار اسپانیا، موفق شد این فرماندار پاناما رو راضی بکنه که بهش کشتی بدن این بره در سواحل آمریکای جنوبی اکتشاف بکنه، ببین شهر طلا رو میتونه پیدا کنه یا نه. در 1524 به راه افتاد فرانسیسکو به طرف جنوب بره سواحل اکتشاف کنه. در این سفر همراه پیزارو، جزو همراهان پیزارو دو نفر بودن که دوتا در واقع همراهان اصلی پیزارو بودن و در آینده هم نقش مهمی ایفا کردن توی اقدامات پیزارو. یکی از اونها روحانی مسیحی بود به اسم فریار ویسنت دوالورده و یکی دیگه شونم دیگو آلماگرو. در این سفر اول در 1524 پیزارو نتونست از کولومبیا جلوتر بره به خاطر بدی آب و هوا، به خاطر کمبود غذا. مثلا این سواحل رو که نامگذاری کردن تو سفرنامه‌شون که میخونیم، مثلا یکی از سواحل اسمش ساحل گرسنگی، نشون میده که به مشکل کمبود غذا شدیداً برخورد کرده بودن. یکی دیگه از مشکلاتشون حملات بومیان بود که باعث شد اون دیگو آلماگرو تیر به چشمش بخوره و یک چشمش رو از دست بده. به خاطر تمام این مشکلات پیسارو مجبور شد برگرده و سفرش رو تمام نتونست بکنه. دست از پا درازتر برگشت به پاناما. اما پیسارو امیدش از دست نداد. دوباره در سال 1526، یعنی 2 سال بعد، موفق شد یک بار دیگه هم فرماندار پاناما رو راضی کنه که بهش کشتی و نفرات بده برای اکتشاف. فرماندار وقت پاناما هم خودش چون داشت برای سفر اکتشافی به سمت شمال، یعنی به نیکاراگوئه امروزی میرفت، کلا آدم پایه‌ای بود. بهش کشتی و نفرات داد و گفتش که باشد، من میرم به سمت شمال، تو برو به سمت جنوب اکتشاف کنیم. این دفعه پیزارو و یارانش جلوتر رفتند و از خط استوا رد شدند و یک قایق بومی رو که جداش رد میشد گرفتن و در واقع غنیمت های توش رو به دست آوردن. توش این قایق بومی داشت پارچه و اشیاء سرامیکی می برد. اینا همه رو ضبط کردن این اسپانیایی ها و قطعاتی از طلا به دست آوردن، نقره به دست آوردن و زمرد. و این باعث شد که امیدوار بشن ببینن آره واقعا چیزی هست، چیزای ارزشمند دارن، تمدن این طرف ها هست. و ادامه دادن سفرشون رو و تو این سفر بود که برای اولین بار لاما رو دیدن، همون چهارپای بومی آمریکای جنوبی که گفتم. اینا برای اولین بار لاما رو دیدن و اسمش رو گذاشتن شتر کوچک. تو یکی از این سواحلی که فرود اومده بودن با اهالی اونجا برخورد کردند و اهالی اونجا هم از همه جا بی‌خبر با مهمان نوازی ازشون استقبال کردند و به خاطر زره‌های درخشانی که اینا تنشون بود بهشون گفتن شما فرزندان خورشیدین. گفتن اینا فرزندان خورشیدن. دو تن از یاران پیسارو اونجا از اونا زبان سرخپوستی یاد گرفتن. دو تا پسر سرخپوستم اونا بهشون دادن که بیان بمونن پیش اینا اسپانیایی یاد بگیرن. خلاصه اینجوری تبادل مترجم کردن با هم دیگه. پیسارو از این سفرش در 1928 برگشت به پاناما که این غنیمت‌ها رو نشون بده و بگه ببینید من راست میگفتم، حالا تجهیزات به هم بدین که یه سفر سوم برم، چون دیگه الان مطمئن شدم اونجا طلا و ثروت زیادی وجود داره. اما فرماندار پاناما این سری عوض شده بود و فرماندار جدید که آدم محتاطی بود دیگه بهش گفت نه دیگه نمیشه به تو بودجه بدیم، دیگه بسته، تو اینقدر رفتی و به نتیجه این نرسیدی، دیگه بسته، دیگه نمیخواد، بگی بشین همینجا. پیسارو خب نمیتونست که از رویاش دست بکشه، به خاطر همین دید که زورش به فرماندار پاناما نمیرسه، گفت بذار من مستقیم برم دربار اسپانیا و از شخص پادشاه ببینم میتونم بودجه‌ای بگیرم برای سفرم یا نه. همین کارم کرد، رفت به دربار اسپانیا. خب حالا پادشاه اسپانیا در این زمان کیه؟ پادشاه اسپانیا در این زمان شخصیه به نام کارلوس یکم یا کارل پنجم، یعنی به آلمانی کارل پنجم و به اسپانیایی کارلوس یکم، که البته در ایران با نام شارلوکن شناخته میشه، که طبعا میتونیم حدس بزنیم تلفظ فرانسویه نامشه، چرا ایرانی ها میشناسنش؟ چون در واقع یکی از نخستین مناسبات دیپلماتیک عصر جدید بین دربار ایران و یکی از دربارهای اروپایی در زمان این پادشاه اتفاق افتاده، بین شاه اسماعیل یکم صفوی و این شارلوکن. یک معاهده‌ای بسته میشه به نام معاهده هابسبورگ ایران که البته خیلی عملیاتی نمیشه، اونم حالا یه داستان جداگانه ای داره مفصل که شاید توی یکی از شماره های دیگه بهش بپردازیم. این شارلوکن خیلی امپراتور مقتدری از همه جهت. از یه جهت از طرف پدری در واقع نوه امپراتور مقدس رومه که البته اینم باز خودش یه داستان مفصلیه که اصلا تو اروپای اون زمان داشته چه اتفاقاتی می افتاده. این امپراتور مقدس روم همین بدونیم که میشه آلمان و دوکنشین های اون طرف، ربطی به روم نداره، ولی خب بسیار مذهبی. از طرف پدری نوه اوناست، از طرف مادری نوه همین فرمان روایان مقتدر کاتولیک اسپانیاست، یعنی فردیناند و ایزابلا که در موردشون گفتیم. اینا یه دختری داشتن به اسم خوانا که البته دختر چند تا داشتن، یکیشون که اسمش کاترین بود، معروف به کاترین آراگون، اینو داده بودن به هنری هشتم پادشاه انگلستان که داستان مفصل و خیلی معروفی داره هنری هشتم. یه دختر دیگه شون هم این خوانا بود که داده بودن به پسر امپراتور مقدس روم، یعنی در واقع پادشاه آلمان، که این پسر امپراتور اسمش فیلیپ زیبا بود. یعنی اسمش فیلیپ بود ولی بهش میگفتن فیلیپ زیبا، حالا طبق معیارهای اون زمان. اینا با هم در هلند ازدواج کردن و فرزندانی داشتن. یکی از فرزندانشون همین جناب شارلوکن، یعنی در واقع همون کارل بود که در زبان پدریش یعنی آلمانی، که خودش هم تا سن 16 سالگی به این زبان حرف میزد، بهش میگفتن کارل. بعد که میره اسپانیا و اسپانیایی یاد میگیره، اونجا بهش میگن کارلوس، تلفظ اسپانیایی اسمش میشه کارلوس. خب پدرش یعنی فیلیپ زیبا و خوانا داشتن با هم زندگی میکردن و فیلیپ خیلی امیدوار بود که بهبه من با این بابام که امپراتوره اونور، از این ورم که داماد امپراتورای اسپانیا، الان اینا وقتی مرحوم بشن من میشم پادشاه همه اینها. غافل از این که در سن 28 سالگی پیش از این که به هیچ کدوم از این فرمان روایی ها برسه میمیره و اینا خب حالا به علتهای سیاسی یا واقعی میان توافق میکنن که اعلام کنن خوانا دچار جنون هستش و میفرستنش به قلعه ای و این بچه میمونه که در سن 16 سالگی بعد از پدر بزرگش یعنی فردیناند میرسه به پادشاهی اسپانیا و به عنوان کارلوس یکم تاجگذاری میکنه. بعدم تو سن 19 سالگی اون یکی پدر بزرگش هم اونور فوت میکنه و این بدو بدو میره اون طرف که یه سری باجهای کلون بده به شورای انتخابی که بهش رأی بدن، یعنی به برادرش و سایر اون نامزدهای ممکن مثل شاه فرانسه رأی ندن و اینو انتخاب بکنن به عنوان امپراتور و موفق هم میشه و به عنوان کارل پنجم اونور تاجگذاری میکنه. و تو همین بازم هستش که نامه نگاری هایی میشه بین شاه اسماعیل و همین شارلوکن که نامه شاه اسماعیل وقتی میرسه به دستش، وقتی میرسه به دست شارل، در حال جنگ با اون شاه فرانسه است که اونم مدعی بود. البته جواب میده به نامه شاه اسماعیل ولی دیر جواب میده و جوابش وقتی میرسه دست درباره ایران که دیگه شاه اسماعیل از دنیا رفته بود و جانشینش یعنی شاه تحماس خیلی جواب قطعی و مشخصی به این نامه نمیده و اینطوری میشه که خیلی عملیاتی نمیشه اون ماجرای هابسبورگ. خب فرانسیسکو پیزارو میاد به دربار همچین امپراتور مقتدری که دیگه بزرگتر از این توی اروپای اون زمان وجود نداره. دربار بسیار ثروتمندی داره با تمام اون ثروت‌هایی که از آمریکای جنوبی برش فرستادن و بعد این همه سرزمین گسترده در اروپا تحت فرمانشه و دیگه مقتدرتر از اون تو اروپا امپراتوری نیست و شاید حتی در جهان در اون زمان. و طبیعیه که تو وقتی بیای تو دربار همچین امپراتوری تقاضای حمایت مالی بکنی بهت میده دیگه. کارلوس هم به پیسارو میگه که باشه بیا این حمایت مالی، اینم چند تا کشتی، برو واسه خودت هرچی دوست داری توی آمریکای جنوبی اکتشاف کن. و طبق فرمان مرسومی که اون موقع متداول بوده به این کانکویستادورا میگفتن هر جایی رو شما اکتشاف کردین خودتون میشین فرماندارش، امتیازش میشه برای شما. اینم همین امتیاز رو به پیسارو میده و میگه که برو هر جایی که میخوای اکتشاف کن. پیسارو هم خوشحال راه میفته این سری برای سفر سومش به پرو. پس پیسارو راه میفته برای سومین سفرش به طرف آمریکای جنوبی. سری اول که تا بولیوی رفته بود، سفر دوم تا اکوادور رفته بود و این سری مقصدش جایی بود که امروز ما بهش میگیم پرو. پرویی که تحت امپراتوری اینکاست. خب حالا ببینیم در امپراتوری اینکا در این زمان چه خبره؟ مردم اینکا در سال 1527 میلادی عزادار امپراتور مقتدر خودشون هواینکاپاک بودند. هواینکاپاک سومین امپراتور از دوره 11 امپراتوری اینکا بود و در دوران حکومت 34 سالش قلمرو اینکا رو به بزرگترین اندازه خودش رسونده بود. هواینکاپاک که در سن 25 سالگی به امپراتوری رسید، اول در نواحی جنوبی به کشورگشایی پرداخت و قلمرو اینکا رو به شمال شیلی و آرژانتین فعلی رسوند. بعد هم رفت به طرف شمال و قبایل کولومبیا فعلی و اکوادور فعلی که اون موقع به نام پادشاهی کیتو معروف بود، مطیع کرد. گفته میشه که هواینکاپاک از اومدن اروپایی هایی به آمریکای مرکزی خبرهایی به دستش رسیده بود. ولی خب چون دوردست بودند رویارویی پیش نیامده بود. اما اروپایی ها مهمان ناخوانده دیگه هم همراه خودشون آورده بودند. یعنی میکروب امراض مصری. بدن ساکنان سرزمین های کهن، یعنی ما در طول قرن ها نسبت به میکروب امراض مصری مقاوم شده بود. اما مردم آمریکا در برابرش آسیب پذیر بودند. به طوری که به عنوان مثال از جمعیت 30 میلیونی سرخپوست ها که سرخپوست هایی که پیش از ورود کریستوف کولومب در آمریکا زندگی می کردن، امروزه بعد از چندین قرن تنها 2 میلیون باقی مونده. پس این نشون میده که این امراض مصری قربانیان خیلی زیادی گرفته از میان سرخپوستان. البته علت های دیگه هم داره این کم شدن تعداد جمعیت سرخپوستان، ولی یکی از مهمتریناش همین امراض مصریه. و یکی از مهمترین قربانیان این بیماری‌های مصری همون هواینکاپاک بود که در سال 1527 بر اثر مرض آبله در شهر کیتوی اکوادور امروزی در سن 73 سالگی درگذشت. البته تنها قربانی ماجرا نبود هواین کاپاک، چون چند روز بعدش پسر ارشدش نینان کویوچی 37 ساله هم که قرار بود جانشین پدرش بشه و به امپراتوری برسه بر اثر همون مرض آبله درگذشت و امپراتوری بی جانشین موند. گفتیم امپراتوری بی جانشین موند؟ نه، هواین کاپاک خدا بیامرز هیچ مشکل کم بوده فرزند نداشت. این بزرگوار بیش از 50 پسر از همسران مختلف داشت. همسر سلطنتی و اصلی هواین کاپاک که خواهر خودشم بود به نام آرا اوا اوکلو در پایتخت یعنی شهر کوزکو زندگی میکرد و پسری داشت به نام هواسکار که در این زمان 36 ساله بود و طبعا پادشاهی بهش میرسید. اما از طرفی جناب هواین کاپاک وقتی که سالها پیش اکوادور رو فتح کرده بود با دختر پادشاه اونجا که اون زمان پادشاهی کیتو نام داشت وصلت کرده بود. شاید بگین این ازدواج سیاسی بوده، اما واقعا امپراتور عاشق این خانم شده بود، به طوری که دیگه اصلا کمتر به پایتخت خودش در کوزکو می رفت و شهر کیتو رو که خیلی هم خوش آب و هوا بود به عنوان شهر محبوبش انتخاب کرده بود و همونطوری که گفتیم اصلا در همین شهر هم بود که دار فانی رو ودا گفت. هواین کاپاک از این شاهزاده خانم اکوادوری یه پسر داشت به نام آتاهوالپا که در این زمان 25 ساله بود و پسر محبوب پدرش بود. گفته میشه پدرش پیش از مرگ وصیت کرده بود که آتاهوالپا در مناطق شمالی کشور یعنی همون قلمرو به مادریش حکومت بکنه. اما خب آدم میتونه حدس بزنه که بزرگان پادشاهی کیتو دلشون نمیخواست تا پسر شاهزاده خانم خودشون مونده بذارن پسر اون یکی زن هواین کاپاک بیاد بهشون حکومت کنه. به خاطر همین از آتاهوالپا حمایت کردن و در شهر کیتو به تخت نشوندنش. از اون طرف در شهر کوزکو یعنی پایتخت هواسکار که از طرف بزرگان اونجا حمایت می شد تاجگذاری کرد و امپراتور شد. اما خب دید زورش نمی رسه که لشکرکشی کنه و برادر کوچیکش رو از قدرت برداره، پس اونو به رسمیت شناخت و گفت باشه داداش، اصلا قلم رو به کیتو هم برای تو باشه. این اوضاع حدود 5-6 سالی طول کشید. هواسکار یعنی برادر بزرگه همیشه آتاهوالپا رو بزرگترین تهدید برای امپراتوریش میدید. حالا به احترام وصیت پدرش که گفته بود آتاهوالپا فرماندار کیتو باشه چیزی به برادر کوچیکه نگفته بود، ولی یکم که گذشت و اوضاعش تثبیت شد در سال 1529 میلادی توطئه چید، داد سر راه برادر ناتنی کوچیکش یعنی آتاهوالپا کمین کردن و دستگیرش کردن و توی یک تامبو زندانیش کردن. تامبو چیه؟ به اقامتگاه مانند های چاسکی ها در امپراتوری اینکا تامبو می گفتن. چاسکی ها پیک های امپراتوری اینکا بودن که مردان جوانی با آمادگی جسمانی خیلی بالا بودند که میتونستن حتی تا روزی 240 کیلومتر، خیلی زیاده، روزی 240 کیلومتر بدوئن و پیام‌هایی رو که به صورت کیپو در اومده بود منتقل بکنن، یعنی به صورت همون رشته‌های حاوی داده و اطلاعاتی که از پشم لاما بود منتقل بکنم. میگن که این چاسکی ها معمولا خودشون هم توانایی تفسیر و خوندن این کیپوها رو داشتن. برای استراحت این چاسکی ها یه اقامتگاه مانند های سنگی کنار جاده ها وجود داشت که همین تامبو بود اسمش، که همین یکی از همینا بودش که آتاهوالپا رو توش اسیر کردن. اما آتاهوالپا تونست با کمک همسرش فرار کنه. فرار کنه و برگرده بره کیتو، یعنی همون مقر حکومت خودش. گفته میشه در طول این زد و خورد و اسارتی که برای آتاهوالپا پیش اومد، یکی از گوشهای آتاهوالپا بریده شد و بعد از اون دیگه همیشه یک روکشی به سربندش اضافه کرده بود که روی گوشش رو بپوشونه، معلوم نشه که بریده. آتاهوالپا بعد از این اتفاق دیگه براش قطعی شد که برادر بزرگترش جدی جدی قصد جونش رو داره. به خاطر همین فوراً به دو تا از بزرگترین فرماندهان پدرش به نامهای کیزکیز که 50,000 نفر سرباز داشت و چالکوچیما که 40,000 نفر سرباز داشت پیام فرستاد و اونا رو با خودش متحد کرد علیه برادر شواسکا. یه فرمانده هم در قلمرو به کیتو بود، فرمانده خود آتاهوالپا به نام رومینا هویی که 100,000 سرباز داشت. اونم باهاش متحد شد. خود آتاهوالپا هم 80,000 سرباز رو فرماندهی میکرد که یه همچین لشکر عظیمی گرد آورد که بره به جنگ برادرش هواسکار. آتاهوالپا از این شاهزاده هایی بود که خیلی محبوبیت دارن در میان سپاهیان. در طول تاریخ هم ازشون زیاد دیدیم. نمونه بخوام مثال بزنم از دنیای تصویر که اکثرا دیده باشیم، مثل شاهزاده مصطفی تو سریال حریم سلطان اگه دیده باشین. شاهزاده مصطفی پسر سلطان سلیمان عثمانی بود که خیلی بین ینیچری ها، یعنی همون ارتش عثمانی، محبوبیت داشت. یا مثلا بریم تو تخیلی ها، توی سریال بازی تاج و تخت جیمی لنیستر خیلی بین ارتش لنیستر ها محبوبیت داشت و هرچی میگفت از جون و دل اطاعت میکردن. آتاهوالپا هم یه همچین شخصیتی داشت. هواسکار برادر بزرگ وقتی فهمید که آتاهوالپا با یه همچین لشگری داره میاد، یک فرمانده خیلی خوبی داشت به نام آتوک. این فرمانده رو با یک لشگر بسیار بزرگی از پایتخت به مقابله با آتاهوالپا فرستاد که این فرمانده آتوک در نبرد چیلو پامپا موفق شد لشکریان آتاهوالپا رو شکست بده. اما آتاهوالپا به سرعت نیروهاش رو جمع کرد و یه پاتک زد به طرف مقابل و در نبرد مولیان باتو لشکر آتوک رو در هم شکست و خود آتوک رو هم اسیر کرد. پای آتاهوالپا در این نبردها مجروح شد. بنابراین با لشگریانش در نزدیکی شهر کاخامارکا موند، با اون 80,000 تا سرباز خودش موند اونجا، ولی فرماندهانش، اون سه تا فرماندهش، کیزکیز، چالکوچیما و رومیناهوی، ادامه دادن به لشگرکشی به طرف پایتخت و این بار در دو نبرد چیمبورازو و کیپایپان نیروهای هواسکار رو شکست دادن. خود هواسکار رو به اسارت گرفتن. شهر کوزکو یعنی پایتخت امپراتوری اینکا رو هم تسخیر کردن. درسته که آتاهوالپا از نظر نظامی پایتخت امپراتوری اینکا رو تصرف کرده بود، ولی میتونیم تصور کنیم که دربار کوزکو که همه اقوام نزدیک هواسکار بودن، مثل مادرش، عموهاش، برادرهای تنیش و همچنین بزرگان شهر کوزکو طرفدار هواسکار بودن که حالا اسیر شده بود و آتاهوالپا رو یک غریبه کیتویی می دونستن و شرایط خیلی مساعد تاجگذاری آتاهوالپا نبود. یعنی مثلا اینطوری در نظر بگیرید که آتاهوالپا فرماندار اکوادور امروزی بود، برادر بزرگ پادشاه پرو بود، کشور پروی امروزی مثلا در نظر بگیرید. خب امروز هم حتی مردم اکوادور آتاهوالپا رو متعلق به خودشون میدونن و یک استادیومی به نامش اونجا هست و مردم پرو هم هواسکا رو مال خودشون میدونن و یک قله کوهی به نامش نامگذاری کردن. پس خیلی شرایط مساعد تاجگذاری آتاهوالپا نبود اونجا. بنابراین آتاهوالپا در کاخامارکا موند تا فرماندهانش اوضاع رو در کوزکو مساعد بکنن و تشریفات مورد نظر رو به سرعت مهیا بکنن برای ورود پیروزمندانه و تاجگذاری امپراتور جدید. خب حالا چه سالیه؟ 1532 میلادی. کجا هستیم؟ نزدیکی کاخامارکا. خب همونطوری که حدس میزنین طرف دوم اون نبرد هم باید کم کم همین موقعها سرکلش پیدا بشه. اما بقیه داستان رو در شماره بعدی میشنویم با هم دیگه. من این پادکست رو در تمام اپ‌های پادگیر، تمام پلتفرم‌های مربوط به پادکست و همچنین در کانال تلگرام منتشر می‌کنم. لینک پادکست‌هایی که بهشون ارجاع داده شده، لینک مطالبی که منابعی که استفاده شده، همه رو توی توضیحات پادکست می‌ذارم. عکس‌های مرتبط با این اپیزود رو توی کانال تلگرامی میذارم و مثل همیشه اگه دوست داشتین به دوستاتونم معرفی کنین. خدا نگهدار.